در تاریخ هنر کاشیکاری می‌خوانیم که در دوره حکومت سلجوقیان و پیش از آغاز قرن هفتم هجری تولید کاشی در ایران توسعه خیره‌کننده یافت. مرکز اصلی تولید آن شهر کاشان بود و تعداد بسیار زیادی از گونه‌های مختلف کاشی، چه از نظر فرم و چه از نظر تکنیک ساخت، در این شهر تولید می‌شد. اشکالی همچون ستاره‌های هشت گوش و شش گوش، چلیپا و شش ضلعی با یکدیگر ترکیب شده و زیبایی خیره‌کننده ای را به سطوح اغلب درونی ساختمان‌ها می‌بخشیده است. در این دوران اصل تکنیک لعاب تک رنگ، رنگ آمیزی مینایی بر روی لعاب و رنگ آمیزی زرین فام با آغاز دوره صفوی تکنیک دیگری در کاشیکاری ظهور کرد. در شرایط اقتصادی و سیاسی موجب تولید کاشی هفت رنگ شد. دلایلی که باعث محبوبیت این تکنیک شد عبارتند از مقرون و صرفه بودن تولید کاشی هفت رنگ، زمان کوتاه‌تر تولید آن و امکان استفاده هنرمندان این شیوه از تزئینات قبلی و ترکیب آن با نوآوری‌های خلاقانه.
هنر کاشیکاری یکی از کهن‌ترین هنرهای تزئینی در جهان می باشد. از این هنر برای پوشاندن و تزئین سقف‌ها، دیوارها و یا کف فضاها در طول تاریخ استفاده می شده است. سابقه هنر کاشیکاری حداقل به 1300 سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد و نمونه شاخص آن آجرهای لعابدار زیگورات چغازنبیل در دوران ایلامیان می باشد. از نمونه‌های دیگری از هنر کاشیکاری در تمدن‌های باستانی خاورمیانه می‌توان به دروازه ایشدار بابل که امروزه در موزه پرگامون برلین نگهداری می‌شود و کتیبه‌های رنگی سربازان هخامنشی یافته شده در کاخ‌های تخت جمشید اشاره کرد. هنر کاشیکاری در دوره‌های مختلف تاریخی در بسیاری از نقاط جهان از تمدن‌های باستانی خاورمیانه و ایران تا هند و چین و شمال آفریقا و اروپا و آمریکای جنوبی رواج داشته است و بناهای متعددی به این روش ارزشمند مزین شده‌اند. اما اوج شکوفایی این هنر را می‌توان به دوران پس از اسلام در ایران نسبت داد. در قرون 10 و 11 میلادی که با حذف تصاویر انسان و حیوانات از کاشی‌ها، طرح‌های هندسی، نقوش اسلیمی و خطوط کوفی جای آنها را گرفتند، دوران شکوفایی هنر کاشیکاری نیز آغاز گردید. کارشناسان دوران طلایی این هنر را به عصر تیموریان نسبت می‌دهند. در این دوران کاشی‌های لعابدار در طرح‌های هندسی کوچک در کنار هم چیده شده و نقوش بی‌بدیلی را در ابنیه و مساجد به وجود می‌آوردند. کاشیکاری بخشهایی از مسجد جامع یزد و مسجد گوهرشاد نمونه های شاخصی از هنر کاشیکاری دوران تیموریان می باشند. در دوران صفویان محراب ها و گنبد های مساجد و مدارس بسیاری مزین به هنر کاشیکاری گردید. کاشیکاری بخشهای مختلف مسجد شاه یا امام در میدان نقش جهان اصفهان یکی از شاهکارهای این دوره می باشد. تکنیک کاشی هفت رنگ در دوران صفویه جایگزین روش های قبلی ساخت کاشی گردید و مجدداً تصاویر انسان و حیوانات نیز بر روی برخی کاشی‌ها نقش بست. رنگ‌های مورد استفاده در تکنیک کاشی هفت رنگ شامل رنگ‌های مشکی، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز و حنایی می‌باشد. این روش تا دوران قاجار که رنگ‌های زرد و نارنجی هم به رنگ‌های فوق اضافه گردید، ادامه داشت. در دوران قاجاریه به واسطه رفت و آمد و مراوده‌های درباریان قاجار و تجار به غرب، هنر و نقاشی غربی به معماری و خصوصاً هنر کاشیکاری ایران نیز راه یافت و همچنین رنگ‌های جدیدی نیز به این هنر تزئینی افزوده شد. طرح گل لندنی یکی از طرح‌های غربی راه یافته در هنر کاشیکاری دوران قاجار است. همچنین در این دوره طرح‌های متعددی از زندگی روزمره نجیب زادگان و درباریان قاجاری نیز در کاشیکاری‌ها دیده می‌شود.
دانشان در دل چراغی روشن است،
از همه بد بر تن تو جوشن است،
هیچ گنجی نیست از فرهنگ بی
کاشیکاری با چند نوع تقسیم بندی می شود. کاشی معرق که با تلفیق تکه های کوچک گوناگون ساخته می شود که در این نوع کاشی تکه ها بر اساس طرح اصلی یک به یک تراشیده و در جای معین نصب می شود. کاشی معقلی دارای طرح‌های هندسی است و از تلفیق اشکال هندسی ساخته می شود. از انواع دیگر کاشی می توان از کاشی گره و کاشی مشبک نیز نام برد. اما کاشی هفت رنگ یکی از انواع مهم کاشی در ایران است که از تلفیق خشت‌های ظریف لابدار ساخته می شود و هر یک از آنها بخشی از طرح کلی را در بر دارد. در این سبک از کاشیکاری با شکل و ابعاد منظم بنا بر سلیقه استادکار و ویژگی های محل اجرای اثر استفاده می شود. این کاشی ها به شکل های مربع، مستطیل، شش ضلعی و در اندازه های متداول 15x15 و 20x20 سانتی متر با رنگ زمینه غالبا سفید در کنار هم چیده و پس از آن به وسیله اکسید منگنز قلمگیری شده و بعد با رنگ های مختلف رنگ‌آمیزی می شود. هفت رنگ اصلی و متداول جهت رنگ‌آمیزی این آثار عبارتند از سیاه، سفید، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی. از این نوع کاشی ها در بسیاری از اماکن متبرکه و تاریخی استفاده می شده است. دوستان، جزء مهم کاشی لعاب است. لعاب سطح شیشه‌ای مانند است که دو عملکرد دارد: تزئینی و کاربردی. کاشی‌های لعابدار نه تنها باعث غنای سطح معماری مزین به کاشی می‌شوند، بلکه به عنوان عایق دیوارهای ساختمان در برابر رطوبت آب می‌کنند. تکنیک استفاده از لعاب تک رنگ در کاشیکاری ایرانی ادامه کاربرد سنت‌های پیشین بود، اما در لعاب زرین فام آن را دو آتیشه نیز می‌خوانند که رایج‌ترین و معروف‌ترین تکنیک در تزئینات کاشی بوده است. این تکنیک ابتدا در قرن دوم هجری در مصر برای تزئین شیشه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این روش پس از بکارگیری لعاب سفید بر روی بدنه کاشی و پخت آن، کاشی با رنگدانه های حاوی مس و نقره رنگ‌آمیزی می شده و مجدداً در کوره حرارت می دیده و در نهایت به صورت شیء درخشان فلزگونهی در می آمده است. همان گونه که گفتیم، کاشی در گذشته تاریخی ایران زمین رونق و رواج داشته و نمونه اعلی از هنر و صنایع دستی ایرانی بوده است. ولی باید این را هم اضافه کنیم که امروزه با ورود مواد و مصالحی مانند سیمان و سنگ و مانندانها، بازار هنر کاشیکاری از رونق افتاده و کاشی ها نقش اندکی در تزئینات بناها ایفا می کنند. اما با این وجود، زیبایی کاشی در بناهای تاریخی ایران چشم هر بازدید کننده ای را به خود خیره می کند و شاهدی است بر هنر بی‌بدیل هنرمندان ایرانی از گذشته تا اکنون. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار. We'll be right back.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. احزاب و شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان در اعلامیه مشترک از شکلگیری همصدایی ملی برای رسیدن به صلح پایدار، توافق ملی و مشارکت همگانی خبر دادن و از طالبان خواستند که به این روند بپیوندند. احزاب، جریانها و تشکلهای سیاسی و جهادی افغانستان روز سه‌شنبه 18 قوس در یک نشست مجازی تحت عنوان همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی با نشر یک اعلامیه مشترک از وحدت و همصدایی خود برای رسیدن به صلح پایدار و استقرار نظام مشروع در چارچوب فرهنگ و مبانی ملی اسلامی خبر دادند. آنان با ارائه یک طرح سیاسی از طالبان نیز دعوت کردند که به این محور بپیوندند. این جریان‌ها اعلام کردند که کشور برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی نیازمند توافقات سیاسی گسترده، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری و محلی است. آنان افزودند که ساختار فعلی حاکم بر کشور فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی است و تنها از مسیر یک فرآیند سیاسی شفاف و مشارکتی میتوان راه حلی پایدار برای آینده افغانستان جستجو کرد. امضا کنندگان اعلامیه سران طالبان را فرا خواندند که درباره خواسته های بر حق مردم افغانستان در خصوص بازگرداندن حاکمیت ملی به مردم، حل بحران کنونی از مسیر گفتگوهای بین الافغانی و رعایت کامل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پاسخ مسئولانه ارائه کنند. آنان به طالبان هشدار دادند که در غیر آن مطابق داوری تاریخ با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. در اعلامیه بر رعایت حقوق بشر، حق کار و آموزش زنان، مبارزه با تبعیض، تضمین آزادی بیان و اثرگیری کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تاکید شده و نیز تصریح شده است که قانون اساسی جدید باید با مشارکت همه اقشار و اقوام کشور به ویژه زنان، اقلیت‌ها و نهادهای مدنی تدوین شود. این خواسته ها در شرایطی مطرح می شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت افغانستان عملا بدون قانون اساسی اداره می شود. مقام های حکومت طالبان و جمهوری قزاقستان درباره اجرای پروژه های اقتصادی و امنیت مرزها گفتگو کردند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
افغانستان و قزاقستان بر گسترش روابط و همکاری های مشترک تاکید نمودند. سراج الدین اقانی وزیر امور داخله با نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان برای افغانستان دیدار کرد. سخنگوی وزارت امور داخله حکومت طالبان میگوید که در این دیدار اقانی وزیر امور داخله گفت که افغانستان در مسیر صلح، تجارت و توسعه قرار دارد. انتظار می رود که قزاقستان با همکاری های منطقوی از این روند حمایت و پشتیبانی کند. عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت امور داخله با بیان این که نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان بر گسترش روابط دو جانبه، افزایش مبادلات تجاری و حمایت از پروژه های تجاری از جمله خط آهن حمایت نموده گفت.
در این دیدار آقای تکوموف از گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و قزاقستان، افزایش مبادلات تجاری و حمایت از اجرای پروژه های مهم اقتصادی من جمله خط آهن ابراز پشتیبانی کرد. وی همچنان بر تقویت امنیت مرزی و ادامه همکاری ها در قسمت مبارزه با مواد مخدر و پیشبرد پروژه ساخت خط آهن از مسیر ترکمنستان تاکید نمود.
همچنان نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان با مسئولین وزارت فواید آمد دیدار داشته و به اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و آغاز کار عملی خط آهن ترغند هرات و هرات قندهار گفتگو کرد. شماری از تاجران قزاقستان را شریکی خوب افغانستان میخوانند. میرویس حاجی زاده قزاقستان را مسیر خوب به بازارهای روسیه دانسته میگوید.
خط آهن یعنی که امروز قزاقستان از مسیر به افغانستان انتقالات پیوست میسازند، بسیار یک اقدام نیک است. حتی هم به هیچ زمانی مسدود نمیشه، همزمان و به وقت زمانش مال تجار به مقصد جای میرسه و خود قزاقستان یک ترجیح باز است برای کشور روسیه. کشور روسیه یک مارکت بسیار خوبی داره.
گفتنی است که چند قبل قزاقستان تفاهمنامه سرمایه گذاری به ارزش 500 میلیون دلاری در خط آهن ترقندی هرات و هرات قندهار را به امضا رساند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در 4 سال گذشته فساد اداری در افغانستان به حد اقل رسیده و حکومت برای ریشه‌کن کردن فساد اراده کامل دارد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در دیروز مبارزه با فساد اداری را در صدر اولویت‌های حکومت این گروه عنوان کرد و مدعی شد که در 4 سال گذشته میزان فساد اداری در افغانستان به حد اقل رسیده و حکومت آنان در بخش مبارزه با فساد، اختلاس و جلوگیری از غصب زمین اقدامات جدی و مؤثری انجام داده است. فطرت تأکید کرد که حکومت طالبان اراده راسخ خود را برای ریشه‌کن کردن کامل فساد اداری نشان داده است. معاون سخنگوی طالبان پذیرفت که ممکن است در سطوح پایین‌تر مشکلاتی وجود داشته باشد، اما یادآور شد که تعداد زیادی از افراد متخلف در دوسیه‌های فساد و غصب اراضی توقیف و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. فطرت در پایان تأکید کرد طالبان به هیچ فردی اجازه نخواهد داد مرتکب فساد اداری، رشوه‌خواری و غصب زمین‌های شخصی و دولتی شود. سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص فساد در سال 2024 افغانستان را در جایگاه 165 جهان قرار داد، اما فطرت ارقام گزارش این سازمان را نادرست خوانده بود. چین از پاکستان و افغانستان خواست که به حل اختلافات خود از طریق گفتگو و مشورت ادامه دهند. گو جیاکان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در واکنش به بروز مجدد درگیری بین افغانستان و پاکستان پس از برقراری آتش بس گفت چین از پاکستان و افغانستان می‌خواهد که به حل اختلافات خود از طریق گفتگو و مشورت ادامه دهند، به تنش زدایی بپردازند و به طور مشترک از صلح و ثبات منطقوی محافظت کنند. و پاکستان و افغانستان را دو همسایه سنتی و دوست چین خوان و افزود البته این دو کشور همسایگانی هستند که نمیتوان آنها را تغییر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد چین مایل است همراه با جامعه بین المللی برای بهبود و توسعه رابطه پاکستان و افغانستان نقش خود را ایفا کند. روز 15 قوس درگیری نظامی در منطقه مرزی اسپین بولدک بین ولایت قندهار افغانستان و ایالت بلوچستان پاکستان به جان باختن و زخمی شدن چند فرد ملکی انجامید. این درگیری پس از توافق دو طرف برای آتش بس در ماه میزان گذشته رخ داد. نمایشگاه 3 روزه وسایل و ماشین‌آلات زراعتی با هدف مکانیزه کردن زراعت در ولایت غزنی برگزار شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
نمایشگاه 3 روزه وسایل و ماشین‌آلات کشاورزی در ولایت غزنی برگزار گردید. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دهقین با وسایل و مکانیزه کردن کشاورزی میباشد. این نمایشگاه با همکاری مشترک اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی و یک شرکت خصوصی برگزار گردیده است. در این نمایشگاه بیشتر وسایل تولید کشورهای هندوستان و جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شده است. محمد زکریا هوتک، سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت غزنی، میگوید در این نمایشگاه 3 روزه وسایل پیشرفته برای مکانیزه کردن کشاورزی، صرفه‌جویی آب و همچنان هموارکاری زمین به نمایش گذاشته شده است.
نوې سیستمونه د معرفي کولو لپاره پلان اچول شوی ده.
عبدالوکیل متوکل، رئیس شرکت خصوصی و برگزار کننده این نمایشگاه، میگوید در این نمایشگاه حدود 700 نوع وسایل پیشرفته کشاورزی که در کشورهای هندوستان و جمهوری اسلامی ایران ساخته شده به نمایش گذاشته شده و متخصصین بخش کشاورزی کشورهای یاد شده نیز در این نمایشگاه حضور دارند. متوکل گفت هدف اساسی برگزاری نمایشگاه آشنایی دهقین با این وسایل، استفاده از این وسایل، صرفه‌جویی و مدیریت آب، هموارکاری زمین و در کل مکانیزه کردن سیستم کشاورزی در این ولایت می باشد.
حدودا تقریبا 100 قلم جنس قطرهی سیستم دلته چې مخفل شرکت درلود لاغه دلته موجود ول.
دهقین که برای بازدید این نمایشگاه آمده بودن از آن استقبال نمود. عبدالسلام، یک تن از دهقین ولایت غزنی، گفت در صورتی که دهقین از این وسایل استفاده نماید نه تنها این که تاثیرات لازم برای آنان فراهم میگردد، بلکه میزان حاصلات آنها نیز بلند خواهد رفت.
در سیستمونه که په ولایتو کې د زراعت په همکاري دي، هر ولایت زراعت په باندې خپل ولایتو ترسي.
حاجی غاټول که از ولایت پکتیکا برای بازدید این نمایشگاه آمده بود، از دهقین خواست تا بعد از آشنایی از این وسایل و سامانالات در فعالیت های کشاورزی خوش استفاده نماید.
وقتی دقانا و کشاورزا که باید ببینند و از این استفاده کنند و کار کنند، زحمت بکشند که تا بتانند در جای برسند و این خیلی مهم است. ما خیلی خوشحال شدیم از مسئولین از این کار.
با باور متخصصین امور کشاورزی، برگزاری این گونه نمایشگاه ها نه تنها این که برای بلند بردن ظرفیت های دهقین مؤثر واقع می شود، بلکه گام های مثبت در عرصه پیشرفت و توسعه کشاورزی نیز شمرده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ولید الخریجی، قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی و میا او دیو، معاون وزیر امور خارجه چین، روز سه‌شنبه در پایان سومین نشست سه جانبه ایران، چین و عربستان با سید عباس رخچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با قدردانی از رویکرد سازنده چین در موضوعات منطقوی غرب آسیا بر تعهد ایران برای تحکیم روابط با کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی بر اساس سیاست حسن همسایگی تاکید کرد. وی در این دیدار بر روند روبروشت روابط بین تهران ریاض در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرفین و رایزنی‌های دو کشور به ویژه در سطح وزرای امور خارجه اشاره کرد. عراقچی همچنین نقش چین در تقویت صلح و ثبات بین‌المللی و کمک به سیاست چند جانبه گرایی و حاکمیت قانون و نیز تحکیم همکاری‌ها میان جهان در حال توسعه را بسیار مهم توصیف کرد. وی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و چین مصمم به استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط دو جانبه هستند. وزیر امور خارجه ایران حفظ ثبات و امنیت پایدار در منطقه را مستلزم همکاری همه کشورهای منطقه دانست و افزود که ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و با ثبات و دور از مداخلات مخرب برخی قدرت‌های فرامنطقوی است. رؤسای هیئت‌های نمایندگی چین و عربستان هم با قدردانی از حسن میزبانی جمهوری اسلامی ایران از سومین نشست سه جانبه بر اراده کشورهای مطبوع خود برای گسترش روابط با ایران در همه زمینه‌ها تأکید کردند. سومین اجلاس سه جانبه ایران، چین و عربستان با حضور مدیر تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و خارجی، قائم مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی و میا او دیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، ظهر دیروز در محل وزارت امور خارجه ایران برگزار و سند صورت جلسه این دیدار به امضای معاونین وزرای سه کشور رسید. در بعد جمهوری خلق چین بر آمادگی خود برای استمرار حمایت و تشویق گام‌های برداشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای توسعه روابطشان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. و قطر یورش نظامیان اشغالگر صهیونیست به دفتر آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا در بیت المقدس را در بیت المقدس شرقی را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بشر دوستانه و چالشی آشکار برای اراده جامعه جهانی دانست. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه هشدار داد که حملات هدفمند به آژانس آنروا از سوی رژیم صهیونیستی در نهایت با هدف نابودی این نهاد و محروم کردن میلیون‌ها فلسطینی در نوار غزه، کرانه‌خطری، سوریه و لبنان از خدمات حیاتی آن صورت می‌گیرد. این وزارتخانه بر ضرورت ایستادگی قاطع جامعه جهانی در برابر این طرح تأکید کرد تا از پیامدهای انسانی فاجعه‌بار آن جلوگیری شود. وزارت خارجه قطر همچنین بار دیگر حمایت کامل این از آژانس امدادرسانی حقانه قدس شرقی دانست. 11:46 و 5 ثانیه هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر. We'll be right back.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفتن.
استاد سخن.
در سراسر ایران رویدادهای متنوع فرهنگی و ادبی با محوریت سعدی برگزار می شود که از آیین‌های رسمی در شیراز تا جشنواره‌های شعرخوانی و فعالیت‌های مجازی گسترده را شامل می شود. این برنامه‌ها نشان می‌دهند چگونه اندیشه‌های سعدی همچنان در زندگی امروز ایرانیان جاری و اثرگذار است. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های محترم سلام، امیدوار هستیم هر جای این هستی پهناور که هستید سلامت و شاد باشید. با 22مین قسمت از برنامه استاد سخن همراه شما هستیم، برنامه‌ای که با معرفی ادیب بزرگ ایران شیخ اجل سعدی شیرازی اختصاص دارد. از قسمت نخست این برنامه تلاش کردیم تا از ابعاد مختلفی به زمانه و زندگی سعدی بپردازیم. امیدواریم آنچه در طول 21 قسمت گذشته تقدیم شما شده مورد توجهتان قرار گرفته باشد. این قسمت از استاد سخن را بر رویدادهای متنوعی که با محوریت سعدی در ایران برگزار می شود اختصاص می دهیم و در قسمت آینده به این رویدادها در سایر نقاط جهان خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. هر سرزمینی صدایی دارد که از دل قرنها می آید. برای ایران یکی از این صداها بیشک صدای سعدی است، شاعری از قرن 13 میلادی که هنوز در کتابهای مدارس ایران خوانده می شود و اشعارش مورد توجه مردم جهان هم هست. شعری که از انسانیت می گوید، از اخلاق، از عشق و از صلح. سعدی شاعر بی زمان زبان فارسی است. در تقویم ملی ایرانیان اول اردیبهشت ماه برابر با 21 اپریل به نام روز بزرگداشت سعدی ثبت شده و این مناسبت فرصتی است برای برگزاری رویدادهای مختلف ادبی و فرهنگی با محوریت سعدی شیرازی. از شیراز تا تهران، از خوزستان تا خراسان و در تمامی نقاط کشور ایران همزمان با روز بزرگداشت سعدی برنامه‌های متعددی برگزار می‌شود.
به حکم ضرورت سخن گفتم و تفرج کنان بیرون رفتیم. در فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده. پیراهن برگ بر درختان چون جامعه عید نیکبختان. اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قضبان. بر گل سرخ از نم افتاده لعالی همچو عرق بر ازار شاهد غزوان.
در شهر شیراز، زادگاه سعدی و خاستگاه گلستان و بوستان آیین‌های اصلی این روز برگزار می‌شود. آرامگاه سعدی حوالی باغ دلگشا در اول اردیبهشت ماه میزبان دوستداران ادب فارسی، پژوهشگران، شاعران و مسئولان فرهنگی کشور ایران است. این مراسم با نواختن موسیقی سنتی، قرائت اشعار سعدی و سخنرانی اندیشمندان همراه است و به محفلی فرهنگی بدل می شود که روح ادب و اخلاق را زنده نگه می دارد. در تهران نهادهایی چون کتابخانه ملی، خانه هنرمندان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برنامه‌هایی چون نشست‌های تخصصی سعدی پژوهی، نمایشگاه نسخ خطی و شب شعر برگزار می‌کنند. دانشجویان ادبیات فارسی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نویسندگان معاصر در این گردهمایی‌ها به بررسی ابعاد گوناگون اندیشه، زبان و سبک سعدی می‌پردازند. رسانه‌ها هم با پخش ویژه برنامه‌های با ترویج آموزه‌های این شاعر بزرگ یاری می‌رسانند.
می‌دونستید که هر سال یکم اردیبهشت ماه روز بزرگ داشت مقام سعدی شیرازی، شاعر بلند آوازه ایرانیه؟
همچنین در استانهای مانند خراسان، کرمانشاه و اصفهان، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمنهای ادبی، کارگاه‌های آموزشی سعدی خانی، مسابقات کتابخانی و نمایش‌های خیابانی از حکایت‌های سعدی را برای کودکان و نوجوانان تدارک می‌بینند. این رویدادها نه تنها موجب آشنایی نسل جوان با آثار کلاسیک فارسی می شود، بلکه زمینه‌ای برای پیوند ادبیات با زندگی روزمره را هم فراهم می آورد. در کنار برنامه‌های رسمی، فضای مجازی هم در بزرگداشت سعدی نقش مهمی ایفا می‌کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشتراک‌گذاری اشعار، طراحی‌های گرافیکی، پادکست‌ها و تحلیل‌های از گلستان و بوستان این مناسبت را به یک جشن ادبی فراگیر بدل کردند. چنین مشارکت مردمی نشان می‌دهد که سعدی قرن‌ها پس از حیات خیش همچنان در قلب فرهنگ ایرانیان زنده و جاری است. سعدی شاعری است که مرز زمان را در نوردیده است. آثار او برخلاف بسیاری از متون کهن همچنان به سادگی خوانده می‌شوند و برای مخاطب امروزی هم معنا دارند. حکایت‌های گلستان و بوستان با درون مایه‌هایی چون عدالت، دوستی، تربیت و زیست مسئولانه همچنان در مدارس، رسانه‌ها و آثار نمایشی بازآفرینی می‌شوند.
غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریبهی سوست منده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه خسبی که نه جای خفتن است. گفتم: چون روم که نه پای رفتن است. گفت: نشنیدی که صاحب دلم گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟ ای که مشتاق منزلی مشتام، پند من کاربند و صبرام، اسب تازی دو تگ رود به شتاب، مشت را حسه می رود شبو.
همین قابلیت گفتگو با نسل امروز است که سعدی را در حافظه فرهنگی جامعه زنده نگه داشته. ماندگاری سعدی تنها در شیرینی زبان و فصاحت بیان او نیست، بلکه در عمق اندیشه و وسعت نگاه انسانی اوست. سعدی در آثارش انسان را در مرکز قرار می دهد و از زبان دین، اخلاق، تجربه و سفر او را به تأمل و اصلاح فرا می خواند. همین وجه انسانی و جهانی آثار او باعث شده است که در روزگار ما هم فارغ از سن، شغل یا گرایش فکری بسیاری با او ارتباط برقرار کنند و پیام‌هایش را در زندگی روزمره به کار گیرند. در ایران سال هاست روز بزرگداشت سعدی با محفلی ملی برای پاسداشت ادب فارسی و ترویج اخلاق انسانی تبدیل شده است. نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و انجمن‌های ادبی با برگزاری نشست‌های تخصصی، جشنواره‌های شعرخوانی و مراسم‌های مختلف در آرامگاه سعدی زمینه آشنایی نسل‌های مختلف با آثار او را فراهم کردند. حتی در مدارس ابتدایی ایران آموزگاران تلاش می‌کنند با زبان کودکانه مفاهیم حکایات گلستان را برای دانش آموزان قابل فهم و ملموس کنند. همچنین شهرهای مختلف ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و هنری خود روز سعدی را با فرصتی برای فعالیت‌های خلاقانه بدل کردند. از ساخت تندیس‌هایی با الهام از اشعار سعدی گرفته تا اجرای نمایش‌هایی بر اساس حکایات او و حتی بر پای بازارچه‌های فرهنگی با محوریت سخنان سعدی درباره انصاف، محبت و قناعت، همه و همه نشان از زنده بودن این شاعر بزرگ در اذهان مردم دارد. علاوه بر این، با گسترش فضای مجازی، محتوای مربوط به سعدی شکل متنوعی تری به خود گرفته است. کاربران با طراحی پوسترهای گرافیکی، تولید پادکست‌های آموزشی، انتشار موشن گرافی‌های از حکایت‌ها و راه اندازی کمپین‌های سعدی‌خوانی نشان دادند که ادبیات کلاسیک می‌تواند در بستر فناوری نو نیز حیات داشته باشد. این نوآوری‌ها نقش مهمی در آشنا کردن جوانان و نوجوانان با اندیشه‌های سعدی داشته است. در همین راستا برخی از مجموعه‌های فرهنگی و استارتاپ‌های ادبی با بهره‌گیری از ظرفیت کتاب‌های صوتی، اپلیکیشن‌های تعاملی و واقعیت افزوده تجربه‌ای نو از خوانش آثار سعدی را فراهم کرده‌اند.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. قسمت خود می خورند منعم و درویش، روزی خود می برند پشه و عنقا. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. جانور از نطفه می کند شکر از نی، برگ تر از چوب خشک و چشم زخارا. شربت نوش آفرید از مگس نحل، نخل تناور کند زدانه خرما. از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، از همه عالم نهان و بر همه پیدا.
شنیدن گلستان با صدای گویندگان حرفه‌ای یا دیدن حکایات بوستان در قالب داستان‌های مصور دیجیتال مخاطبانی را جذب کرده است که پیشتر شاید کمتر با ادبیات کهن ارتباط برقرار می‌کردند. مرور آنچه در این برنامه گفتیم نشان می‌دهد که سعدی نه تنها یکی از قله‌های بلند ادب فارسی است، بلکه همچنان حضوری مؤثر و زنده در فرهنگ، آموزش و زندگی روزمره ایرانیان دارد. آثار او با زبان ساده، اندیشه ژرف و نگاه انسانی توانستند قرن‌ها دوام بیاورند و نسل به نسل منتقل شوند. همین ویژگی ها باعث شده تا روز بزرگداشت سعدی هر سال پررنگ‌تر و مردمی‌تر برگزار شود. دوستان، ما در این برنامه به برخی از مهمترین رویدادهای بزرگداشت سعدی در ایران اشاره کردیم. از آیین‌های رسمی در آرامگاه سعدی شیراز و نشست‌های تخصصی ادبی در تهران تا کارگاه‌های سعدی خانی و نمایش‌های هنری برگرفته از آثار سعدی در نقاط مختلف ایران. این تنوع رویدادها نشان می‌دهد که سعدی فقط یک شاعر کلاسیک نیست، بلکه سرمایه فرهنگی است که هر نقطه‌ای از ایران می‌تواند با او سخن بگوید و از او الهام بگیرد. ما در این برنامه با نقش فضای مجازی در احیای آموزه‌های سعدی نیز پرداختیم، جایی که کاربران، هنرمندان و تولید کنندگان محتوا با زبان امروز و ابزارهای نوین میراث سعدی را بازآفرینی می‌کنند. از پادکست ها و موشن گرافی ها تا اپلیکیشن های تعاملی و کمپین های مجازی، همه نشان از آن دارد که اندیشه سعدی توانسته از دل تاریخ عبور کند و در قالب های نو دوباره با جامعه سخن بگوید. در مجموع روز بزرگداشت سعدی فراتر از یک مناسبت تقویمی با فرصتی برای زنده نگه داشتن روح ادب، اخلاق و خرد جمعی بدل شده است. تا زمانی که نهادهای فرهنگی، مردم، هنرمندان و معلمان با زبان و ابزارهای روزگار خود بر روایت سعدی ادامه دهند، این شاعر بزرگ نه تنها در حافظه تاریخی مردم، بلکه در زندگی روزمره و آینده فرهنگی ایران جاودان خواهد ماند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سودایت دیوان کند ما را در شهر به بدنامی افسان کند ما را بهر تو ز عقل و دین بیگان شدم آری ترسم که غمت از جان بیگان کند ما را در هیچ چنان گشتم ناچیز که گر خواهد زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را زان سلسله گیسو منشور نجاتم ده زان پیش که زنجیرت دیوان کند ما را بیم است که سودایت دیوان کند ما را در شهر به بدنامی افسان کند ما را
من می زده دوشم، شاید که خیال تو امروز به یک ساغر مستانه کند ما را. چون شمع بتان گشتی پیش آی که تا خسرو بر آتش روی تو پروانه کند ما را. بیم است که صدایت دیوانه کند ما را، در شهر به بدنامی افسانه کند ما را. بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم، آری ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را.
Thank you.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
به نام خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید والی خراسان رضوی بر روانسازی تجارت بین ایران و افغانستان، بر رسمیت شناسی سرمایه گذاری های اتباع افغانستانی در ایران، ظرفیت های مشترک تجاری ایران و افغانستان و موضوعاتی دیگر میپردازیم. والی ولایت خراسان رضوی ایران گفت تجارت ایران با افغانستان در هم تنیده است و در سفر اخیری که در صدر یک هیئت اقتصادی به افغانستان داشت، بسیاری از گره‌ها در تجارت دو کشور باز شد. غلام حسین مظفری پیشتر در حاشیه نشست کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد در گفتگوی اختصاصی با خبر نگار ما اظهار کرد سفرش به هرات و کابل یک ضرورت برای عمیق‌تر شدن پیوندهای دو کشور بود.
سفر به افغانستان، هم هرات و هم کابل، یک ضرورت بود برای این که ما بتونیم پیوندهایی رو که داریم عمیق‌تر بکنیم، مخصوصا در ادامه سفری که والی هرات به خراسان داشتند و دیدارهای مرزی که قبل از اون در مرز دوقارون و اسلام قلعه داشتیم. ما تجارتمون با افغانستان خب گره خورده و پیوند خورده و بخش عمده از مراودات مرزی ما با کشور افغانستان هست. حجم صادراتمون به افغانستان حجم بالایی هست که چیزی حدود 3.2 میلیارد دلار ما صادرات داریم. این صادرات معادل صادرات ما به اروپا هست، یعنی به تنهایی افغانستان و بیشتر از صادرات ما به اروپا است. در این سفر هم اتفاقات خوبی رقم خورد، ضمن اینی که بسیاری از بحثایی که در گذشته داشتیم مرور شد. شش کمیته‌ای که در اجلاس ششم در مشهد تفاهم و توافق شده بود و مذاکراتی رو داشتن کمیته‌ها، در اونجا گزارش کمیته‌ها رو داشتیم، مصوبات اونها رو عملیاتی کردیم. بخشی از اونها ضرورت داشت که در کابل پیگیری بشه که من بلافاصله و روز بعد به کابل سفر کردم با رئیس وزرای کابل، به تعبیر من نخست وزیر، و البته بانک مرکزیشون مذاکراتی برای بحث مبادلات پولی و مالی به اتفاق رئیس کل بانک مرکزی خودمون داشتیم. به نظرم بخش زیادی از گره‌هایی رو که ما در مسیر تجارت با افغانستان داشتیم در این اجلاس باز شد و مقدمه اتفاقات بزرگ رو هم انشاءالله شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی توافقات خوبی شد، ظرفیت بسیار خوبی رو در افغانستان داریم که به یک معنای مکمل ظرفیت ما است. ما در اینجا دانش، تکنولوژی و دانشگاه‌های معتبر در حوزه داریم. افغانستان آب و زمین خوبی دارن، میتونیم نیازهای خودمون رو در افغانستان تولید بکنیم با کارگر افغان به جایی که اونا مهاجرت میکنن در ایران، در اونجا خدمتشون باشیم. در حوزه معدن، در حوزه صنعت، در ایجاد شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک، مخصوصا در منطقه آزاد که یک امکان خیلی خوب و یک ظرفیت جدید هست، هم صحبت‌های خیلی خوبی شد.
موسیقی
معاون اتاق صنایع و معادن ولایت هرات افغانستان، سفر اخیر هیئت اقتصادی ولایت خراسان رضوی ایران به هرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت اکنون بهترین شرایط برای توسعه مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان فراهم است. حمیدالله خادم در گفتگو با ما درباره نتایج سفر هیئت‌های اقتصادی افغانستان و ایران و سفر اخیر هیئت ولایت خراسان رضوی به هرات گفت نشست‌های زیادی بین مقام‌های خراسان رضوی و هرات برگزار شده و تفاهم‌نامه‌های بسیاری امضا شده که بخشی از آنها عملی شده و شاهد فعال شدن مسیر انتقالی پروژه ریلی در هرات هستیم که یکی از نتایج این نشست هاست.
در طول سالیان متمادی هیئت‌های بلندپایه از هر دو طرف استان خراسان رضوی و هرات رفت آمد داشتند. نشست‌های کلان اقتصادی و رهبری استانداران هر دو ولایت صورت گرفته و هیئت تجارتی از جانب افغانستان و از جانب ایران وارد هرات شدند و هیئت تجارتی افغانستان هرات جانب مشهد مقدس رفتند. فیصله ها و نشست های زیادی شده و تفاهم‌نامه های کلان صورت گرفته. خب در طول این سالیان که نشست ها صورت گرفته یک قسمت از کارها شده و ما شاهد فعال شدن مسیر انتقالاتی پروژه ریلی در هرات هستیم. یک خبر خوب هست و یکی از نتایج نشست ها هست و ساعت کاری و تسهیلات در گمرکات و سایر موارد تا اندازه صورت گرفته، رفع بعضی از چالش ها شده، ولی یک تعداد از چالش ها و مشکلاتی که مطرح شده در طول نشست های گذشته هنوز پابرجا هست و فکر کنم که در این نشست هم صحبت های خوبی شده، فیصله های خوبی صورت گرفته. تلاش هر دو طرف، هم جانب مسئولین جمهوری اسلامی ایران و هم مسئولین در ولایت هرات و در سطح کل در افغانستان، آمادگی را دارند که بستر را مساعد بسازند و زمینه را بیشتر از گذشته مساعد بسازند و مشکلات را برطرف بسازند و امیدواری نسبت به گذشته در بابت اینکه فیصله ها جامع عمل بپوشه زیاد هست و امیدوارم که به مرور زمان مشکلات با این نشست ها و امضای تفاهم نامه ها و رفت آمد هایی که صورت میگیره مشکلات برطرف بشه و ما امیدوارم که برطرف میشه. خبرها امیدوار کننده هست و انشاءالله که ما شاهد برطرف شدن کل مشکلات در حوزه اقتصادی، گمرکی، ترانزیتی و صادراتی باشیم. ما در جانب افغانستان مصمم هستیم و رهبری امارات اسلامی افغانستان همواره تلاش کرده که مشکلات را برطرف بسازه و نشست هایی که صورت میگیره نشست ها نتایج مطلوب خود داشته باشد. در جانب افغانستان این اراده هست و ما مطمئنم که فیصله هایی که در نشست اخیر صورت گرفته انشاءالله نتایج مطلوب خود خواهد داشت و مشکلات موجود انشاءالله برطرف خواهد شد. و همچنان جانب ایران هم عزم و اراده هست که مشکلات را برطرف بسازند و ما مطمئنم که انشاءالله شرایط نسبت به هر زمانی برای تطبیق فیصله ها و نشست هایی که صورت گرفته در هر دو جانب انشاءالله زمینه بیشتر مساعد هست و ما شاهد برطرف شدن کل مشکلات در آینده نزدیک باشیم.